سوال شماست. اینکه ما مجبوریم بپذیریم که بعضی از خانواده ها دو نان‌آور باشند، مجبوریم بپذیریم، شرایط اقتصادیه و ایجاب میکنه که هر دو نفر کار کنن. پس باید شرایطی رو فراهم بکنیم که این اتفاق بتونه یه تسهیلاتی برای به خصوص خانم ها ایجاد بکنه که زیر بار دو تا مسئولیت نباشن، هم کار بیرون و هم کار خونه، هم نگهداری از فرزند. پس باید بتونیم شرایط رو براشون فراهم بکنیم. از طرف دیگه همه چی برای دولت نیست، همه چی رو ما از حکومت انتظار نداریم. یه بخش از این آموزش و فرهنگ سازی که باید اتفاق بیفتن. ما نمیتونیم بگیم که خانواده های ما ازدواج سنتی مثل قبل میکنن، مثل 30 سال پیش ازدواج میکنن، ولی خانم الان کارمنده، مجبوره که کار بکنه. من باز تاکید میکنم روی این، مجبوره که کار بکنه، اما رفتار همسرش مثل یک آقایی که 30 سال پیش ازدواج کرده.
بعد متولی آموزش از زیر شما کیه؟
باید فرهنگ سازی بشه.
میدونم از چه طریق؟
هم درون خانواده ها باید اتفاق بیفته و هم این که به هر حال صدا و سیما موظفه که این آموزش رو انجام بده. خوشبختانه سیاست های کلی خانواده که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن در 16 بنده، این 16 بند نزدیک 15 دستگاه رو موظف کرده که به حوزه خانواده بپردازه. یعنی این چیزی نیست که ما بتونیم رها کنیم. پس مسئولیت ها تقسیم میشه در تمام بخش روی سیاست های کلی نظام در زمینه خانواده. خب از فرهنگ سازی هم بخشی از این فراینده. یعنی ما نمیتونیم الان انتظار داشته باشیم که در این دوره خانومی که خسته از سر کار برمیگرده، همسرش بشینه با موبایلش به هر حال سایت ها رو بچرخه و خانم بره تو آشپزخونه. من بازم تاکید میکنم در خانواده‌ای که الان مجبوره که هر دو کار بکنن، این فرهنگ سازی باید اتفاق بیفته. در ضمن اینکه ما دورکاری رو بسیار بهش اعتقاد داریم، ما الان وارد مشاغل خانگی شدیم. 75% مشاغل خانگی مربوط به خانم هاست و جالبه بدونید که الان آقایونن که یه مقدار این درصد پایین اومده تو یکی دو سال اخیر، تو خیلی از آقایون اومدن وارد این مشاغل خانگی شدن، دارن کار میکنن و محصولاتشون هم از طریق وبسایت ها دارن به فروش میرسونن. خب اینو داریم تشویق میکنیم، حتی داریم با سازمان استاندارد خوشبختانه تصویب هم شد، وارد مذاکره شدیم و شورای عالی استاندارد تصویب کرد که مشاغل خانگی بتونه استاندارد بگیره.
درست.
خب پس این که من در کنار خانوادم شغلمو داشته باشم، فروشمو داشته باشم، کمک اقتصادیمو داشته باشم، داریم تقویت میکنیم. حتی برای زنان سرپرست خانوار هم، برای اینکه کنار فرزندانشون باشن، برای اینکه بتونن مدیریت خانهشون رو حفظ بکنن، ما رفتیم به سمت مشاغل خانگی.
نظر شما در مورد صحبت خانم دکتر چیه؟
ببینید، بله، موضوع فرهنگ سازی که میفرمایند بسیار موضوع درستیه. بازم ناظر به عرایض بنده هست در مورد نظام ارزش گذاری. منتها نمیتونیم در واقع ما نقشه، درسته که میخوایم مردم رو، صدا و سیما رو، همه اون چند تا ارگانی که اسم بردیم رو در واقع مسئول بدونیم و در مسئله اول جایگاه اول خود مردم رو، منتها نمیتونیم نظام اجرایی رو، نظام دولت رو توی این موضوع در واقع نقشش رو کم رنگ بکنیم. اقلا یک نقش برابر میتونیم بهشون بدیم. چرا؟ اگر مسئله اقتصادی به اینجا نمی رسید، ما نمی شنیدیم که تو این دور زمان اگر یه زن کنار مرد کار نکنه زندگی نمی چرخه. خب طبعا یک اتفاق اقتصادی بد رخ داده که ما مجبوریم یک همچین چیزی رو ببینیم. اشتغال زنان از دیرباز بوده، از زمانی که در کنار مردها توی مزارع کار میکردن و خب به هر حال یک شکل و شیوهی داشت، یک سیاقی داشت زندگی که چون مسئله کار خانوادگی بود به مسئله خانواده، به کیان خانواده آسیب نمیزد. اما ما الان امروز روز دیگه یک همچین مسئله رو نداریم و مسئله شغلی اینطوری نیستش که خانواده رو کنار هم جمع بکنه. موضوع فرهنگ سازی بسیار مسئله ایه که الان نیاز به یک، میشه گفت یک موشکافی عمیق داره. ما تو مسئله ازدواج الان با این در واقع نگاه مواجهیم که آقا برای اینکه یک خانم رو انتخاب بکنه برن خواستگاری، یکی از مسائل مهمش اینه که این خانم کارمند باشه یا شاغل باشه یا حقوق بگیر باشه. با این مسئله که بله، اگر که دو نفر با هم کار نکنن زندگی پیش نمیره. چرا نظام ارزش گذاری به این سمت و سو رفته؟ چرا مسئله، ببینید، بیماری اقتصادی روی همه چیز تاثیر گذاشته. ما توی مسئله اقتصادی، تو برنامه‌ریزی اقتصادی، زنان رو اصلا نمی‌بینیم و اصلا براشون جایگاه قائل نیستیم. بعد که یک بحران اقتصادی به وجود اومد میگیم خب اگه زن در کنار مرد کار نکنه این زندگی پیش نمیره. خب این یعنی عدم تجانس. یا تو مسئله قانون‌گذاری باز برمیگرده به همون مسئله‌ای که مهد تعطیله ولی مادر باید بره سر کار، الان باید چه کاری انجام بده؟ ببینید این عدم تجانسه خیلی جاها خودشو خیلی زیاد پررنگ میکنه. ما منکر اقدامات در واقع دفتر زنان و هر نهاد دیگه‌ای که در واقع توی این حوزه تولیگری داشته نیستیم به هیچ عنوان. البته مسئله زنان یک مسئله گسترده‌ای هست، منتها به هر حال ببینید اقداماتی که انجام شده در مقابل این بحرانی که وجود داره بسیار کمه. خود همون موضوع فرهنگ سازی هم متولیانی داشته که به شدت ازش مغفولن، به شدت ازش مغفولن. ما چند تا نهاد مرتبط با کار زنان میتونیم اسم ببریم که الان دارن توی حوزه نظام ارزش‌گذاری زنان فعالیت میکنن به شکل صحیحش. کجا ما یاد گرفتیم که مطالبات صحیح حوزه زنان و خانواده رو از چه طریقی باید پیگیری بکنیم و مطالبه بر حق ما چه چیزهاییه؟ بدون تعارف انقدر درگیر مطالبات بیخودی مثل حالا مسائلی که بسیار زرد هست و من نمیخوام حالا از این تریبون اسم ببرم از اونها، انقدر درگیر اونها شدیم که واقعا مسئله زنان به شکل واقعی خودش اصلا دیده نمیشه و ما کم کم میرسیم به اونجایی که خب دیگه یک بچه این وسط وجود داره که صبح باید بلند شه، بر اساس نوتستیکی هایی که روی یخچال و مایکروفر هست غذای خودش رو گرم بکنه، سب بکنه، حالا تلویزیون رو روشن بکنه، برنامه رو ببینه تا پدر مادرش از سر کار بیان، یک خانواده این چنینی و دوباره کار و فردا. مسئله مادری و پرورش نسل کاملا توی اشتغال زنان نادیده گرفته شده. من باز هم در واقع استفاده میکنم از فرمایش مقام معظم رهبری که دولت‌ها موظفن شرایطی رو ایجاد بکنن که اشتغال زنان شاغل صدمه به مسئله خانواده نزنه. حالا بیایم این نسبت رو بسنجیم ببینیم توی انواع مشاغل ما چه اندازه این تمهیدات در واقع اتخاذ شده.
زنها مگه میشه مشغول به کار نباشن؟ ما مگه میتونیم معلم زن نداشته باشیم؟ ما مگه میتونیم پزشک زن نداشته باشیم؟ ما مگه میتونیم تو هر شغلی زن نداشته باشیم؟ ما این که اصلا 50% جامعه زنان داره، جامعه زنان هست.
حرف و حدیث ها در مورد نقش اجتماعی زنان اغلب زمانی بالا می گیرد که آنها مادر می شوند. آن وقت گاهی خودشان هم مردد می شوند که نقش مادریشان را انتخاب کنند یا نقش اجتماعیشان را.
اما وقتی ما میاییم شغل از مرد می گیریم، مثلا 700 تا فرصت شغلی داشتیم چندی پیش، از این 700 تا فرصت نصفشو دادیم به خانم، نصفشو دادیم به خانم ها.
اینکه زنان در وضعیت کنونی جامعه ایران با توجه به تغییرات و تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حوزه های فناوری چه تأثیری بر اشتغال زنان در جامعه ایران در حال حاضر گذاشته، به اعتقاد من یکی از مسائل مهم و مسائل قابل بررسی در جامعه کنونی ایرانه. من از شما میپرسم، سوال من اینه، زنان برای انتخاب شغل مورد نظر خودشون با چه چالش هایی مواجهن و این چالش ها بسته به نوع، به خاطر نوع جنسیتشونه، یعنی جنسیتی مجبورن که شغلشون رو انتخاب کنن و یا اینکه نه بسته به شرایط، وضعیت اقتصادی، وضعیت مالی، وضعیت اجتماعی و شرایط حتی فردی یک زنه که اون شغل رو انتخاب میکنه. این سوال منه که در چه اتفاقی داره برای اشتغال زنان تو جامعه در سالهای اخیر میفته.
زن باید مبارزه کنه، برای حفظ خودش، حرمت خودش، زنانگی خودش، مقدس و مطهر بودن خودش باید مبارزه کنه.
خب من بپرزم به اون سوالی که حالا از دل صحبت‌های شما به دست اومد. میدونید که این روزها خیلی از ما هراسان هستیم از اینکه پیری جمعیت در طی سالهای آتی گریبانگیر ایرانیان خواهد شد و اینکه خب این کاهش نرخ باروری قطعا دامن خواهد زد به این مسئله که خیلی ها دغدغه‌شون است. میخواستم از شما بپرسم که چه ارتباطی بین این کاهش نرخ باروری هست و اشتغال زن؟ خانم دکتر جوایری،
من اگر اجازه بدید یه چون دو دفعه خانم عبدالوند بهش اشاره فرمودن در رابطه مهد کودک های توضیح کوچیک بدم بعد بپردازیم به سوال شما. همین الان بخشنامه سازمان استخدامی که کماکان برقرار هست برای دورکاری این هست که کسانی که فرزند زیر 6 سال دارن و نیاز به مهد کودک دارن دورکار. ما همین الان خود معاونت زنان خانم هایی که این شرایط رو دارن سر کار نمیان و حالا سیستم رو از خونه برشون برقرار کردیم دارن از خونه کار.
این هم باز برای مشاغل رسمی و استخدام دولت
دولت وقتی بخشنامه میده، وقتی مصوبه میده، مشمول تمام دستگاه‌های اجرایی میشه که خدمات کشوری بهش این اجازه رو میده که حتی شهرداری ها رو شامل میشه، بخشای نیمه خصوصی رو شامل میشه و اون گستردگیش بنا بر همون مصوبه خدمات کشور.
ولی متاسفانه ضمانت اجرایی نداره و اجرا نمیشه به خاطر اینکه زنها امنیت شغلی رو ندارن. اگر این اتفاق توی اداره اتفاق بیفته، یعنی اگر بگن که به این ترتیبه و شما مثلا میتونید دورکاری داشته باشید، میگن نه خب اینجا اجرا نمیشه، شما اگر مشکل دارید میتونید از این اداره برید. چرا اینطوریه؟
خب
چرا ضمانت اجرایی
کسی
نداره؟
بخشنامه‌ای رو نقض میکنه قابل پیگیریه، قابل شکایته.
بله ما الان توی حوزه زنان بسیاری قانون داریم، بسیاری قانون که تصویب شده توی مجلس راجبش بحث شده، اما متاسفانه فقط روی هم رفته و هیچ ضمانت اجرایی نداشته و یک جاهایی هم چون با بستر فرهنگی ما تطابق نداشته عملا قابلیت اجرا شدن نداشته. یکی از مسائل هم الان همینه. اگر این نبود خب حالا بنده به واسطه مسئولیتی که توی در واقع یکی از این مؤسسات تربیتی دارم با مهدهایی تو کل کشور در ارتباطم و با خانواده ها در سطح بسیاریشون الان با این مشکل مواجهن. یعنی من اگر دارم با شما صحبت میکنم مستند این گزارش رو خدمت شما عرض میکنم.
دولت اون کاری که باید انجام بده انجام داده، اینکه حالا بعد بریم مستاقی حتی اگه زیاد باشه این و قابل پیگیریه و باید به مراجع زیربطش گزارش داده بشه. استراحت دارن میگن خانم های اصلا این یکی از بندای این بخشنامه است، خانم ها در شرایط کرونا تا آخر مرداد هم هست و احتمالا تمدید بشه، فعلا گفتن تا آخر مرداد ما خانم هایی که بچه زیر 6 سال دارن دور کن و موظف کرده که دستگاه ها همکاری کن.
درست.
خب بپرزیم به اون ارتباط بین کاهش نرخ باربری و اشتغال زمین که از دید شما چی هست؟
یا ارتباط معناداری داره؟ بله بله. یکی از بندهای سیاست‌های کلی نظام بحث تربیت فرزندان و فرزندآوری و با دقیقاً با همین نگاه کاهش جمعیت، نرخ رشد جمعیت که متأسفانه الان عددش خیلی پایین هست و اینکه ما در آینده خیلی نزدیکی مواجه با جمعیت پیر خواهیم شد، این سیاست ها در دولت تبدیل به برنامه شد و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. یکی از دستگاه هایی که موظف این رو پیگیری کنه و اقدام کنه برای این بحث وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و تمهیدات بسیار خوبی رو در رابطه با فرزندآوری، بهداشت باروری وزارت بهداشت انجام داده. از جمله این که درمان ناباوری رو جزء بیمه آورده، خیلی جاها رایگان داره انجام میده که زوجهایی که بچه دار نمیشن بتونن از این امکانات استفاده کنن و بچه دار بشن. تسهیلاتی رو که برای ازدواج دارن فراهم میکنن، وظیفه‌اش رو به وزارت ورزش و جوانان سپرده، بخش جوانان کارگاه‌های آموزشی که برای تشویق به ازدواج و داشتن فرزند اتفاق افتاده. باز وزارتخونه نزدیک به 20 تا کارگاه آموزشی فقط برای پرورش مربی داشته و دوره‌هایی رو که داره رایگان و اجباری می‌کنه برای قبل از ازدواج، که آموزش فرزندآوری، تربیت فرزندان رو داره برگزار میکنه برای که این تشویق بشه. جدیدن هم قرار شد که وام ودیعه مسکن به زوجینی داده بشه که تازه ازدواج کردن، و این تمهیدات تسهیلاتیه که داره داده میشه بیشتر برای تشویق و ترغیب ازدواج و همینطور راهکارهایی برای ازدواج آسان.
خب ما فرصتمون زیاد نیست، اون سوالی که من از خانم دکتر جواریان پرسیدم، خانم عبدالبن از شما هم بپرسم، شما ارتباط معناداری بین کاهش نرخ باروری و اشتغال زنان تو این روزها میبینید یا خیر؟
بله، من در خلال عرایزم عرض کردم، حالا با توجه به اینکه زمان هم کم داریم، قطعاً این دوتا مورد با هم دیگه نسبت مستقیم دارن. باز گفتم هم مسئله استخدام زنان، سن استخدام زنان و انواع مشاغل. ما توی فراخوان بسیاری از مشاغل میبینیم که مثلا شرط تعیین کردن که حالا یا مجرد باشه یا بچه نداشته باشه یا بچه کوچیک نداشته باشه. خب چجوری میشه؟ اگر بچه کوچیک نداشته باشه که سنش از سن مثلا 25 و اینها رد کرده، شما هم یه شرط سنی میذارید، هم یه سنی که بچه نداشته باشه میذارید. این باز برمیگرده به همون مسئله عدم تجانس. و حالا اگر این مشکل مرتفع بشه یا مشاغل ما، میگم باز هم نظامات شغلی خاصی برای زنها به صورت کاملا مدون دیده شدن تمام مسائل اونها، از بیمه، مرخصی و تمام تسهیلاتی که باید توی شغل براشون لحاظ بشه، اگر این اتفاق بیفته و البته باز تسهیلاتی که توی کشورهای دیگه ما داریم میبینیم که بعضن با مشکل پیری جمعیت مواجه هستن، چه تسهیلاتی رو به خانواده ها میدن برای فرزندآوری، اونها رو تشویق میکنن، حالا هم مسئله مالی، یک طیب خاطری رو به پدر و مادر میدن، مرخصی که علاوه بر مادران به پدران میدن برای اینکه حالا توی اون هفته های اول در کنار مادر باشه. بسیاری از مسائل هست. البته اینها پژوهشایی هستش که کار شده، انشاءالله اگر لازم باشه ما دوست داریم که اینها رو خدمت شما ارائه بدیم.
چرا که نه، البته که تمام مباحثی گفته شد، خواهش میکنم الان من یه فرصتی میدم در اختیارتون، ولی واقعا صرفا این که ما همه چی متوجه این دولت بدونیم اشتباه، چون چیزی نبوده که این دولت حذف کنه. حالا ما داریم در مورد چیزایی که اضافه کردن و ذهن من و شما رو نزدیکتر کردن، مردم نازنین ذهنشون به این نزدیکتر شده که آقا واقعا ازدواج کردن آسان شده، تسهیل شده، و خب ما صرفا نمیخوایم متوجه این دولت بدیم. سیاست
اصلا،
های
اصلا اگر خدای نکرده
رجل سیاسی،
نه اگر خدای نکرده صحبت من هم ناظر به این موضوع بوده، اصلا اینطور نیست. دولت اعم از این دولت و هر دولت دیگه،
درسته،
هر دولت دیگه هیچ فرق نمیکنه.
من فقط میخواستم یه نکته رو اشاره کنم با عذرخواهی از خانم عبدالمند عزیز، این که من نمیگم قطعا شغل باعث شده که روی فرزند آوری تاثیر بذاره.
نه نه نه، یه گفتن که این دوتا با هم نسبتی داره، میگم قطعا نسبتی داره،
ولی باید ببینیم که در پژوهش‌ها آیا اختلاف معنی داری بین تعداد فرزند در خانم‌هایی که شاغلن،
بله،
نسبت به اونهایی که نیستن وجود داره یا نه.
بله.
شما الان در جامعه می‌بینید بسیاری از زنان خانه‌دار حاضر نیستن که بیش از یک بچه داشته باشن.
بله.
و این چیزی نیست که مربوط به شغل باشه. شما الان داره شده به
دو تا سال،
یعنی ممکنه اشتغال داشته باشن و دو یا سه تا فرزند داشته باشن.
این بود که مسئله اشتغال و فرزندآوری با هم ارتباطی داره؟ بله ارتباط داره، اما آیا صرفا فرزندآوری به اشتغال ارتباط داره؟ نه.
این به نظر شما معنادار هست ارتباطش؟ یعنی میخوام بگم دامن زده مسئله اشتغال به کاهش
این سوال درسته. بله، مسئله اشتغال توی خانم هایی که میخوان کار انجام بدن و شغل داشته باشن روی مسئله باروری و فرزندآوریشون تاثیر داشته.
خانم دکتر جواهریان ایشون معنادار میدونه، شما نمیدونید.
آمار نشون میده
چی نشون
که
میده؟
زنانه ما ریزشی از اشتغال زنان داریم در بین 25 تا 35 سالگی. یعنی ما وقتی که زنان ما وارد شغل شدن، بچه دار شدن، خیلی هاشون شغل رو ترک کردن و دوباره از 35 سالگی به بعد این رقم میره بالا. وقتی که میایم به نسبت سن در نظر میگیریم و این نشون میده که براشون خیلی مهم بوده اگر فرزند دارن برن خونه، ولی ما الان امروز داریم میبینیم که به عنوان اینکه تعداد فرزند کمتر به خاطر حالا یا شرایط اقتصادی و یا اینکه فکر میکنن باید همه چی رو برای اون بچه فراهم بکنن نمیتونن پوشش بدن، میگن که یک یا دوتا بچه کافیه و ما از عهدهش بر نمیاییم و در زنان خانه داره ما بسیار زیادی مسئله داره دیده میشه.
خیلی کوتاه شما نظرتون رو بدین. خیلی کوتاه.
آره خواهش میکنم. البته ما یک پژوهشی رو هم انجام دادیم و دیدیم که سطح رفاه اصلا روی مسئله فرزندآوری هیچ تأثیری نداشت. مسئله اقتصادی به عبارتی توی خانواده‌های مرفه ما تک فرزند یا بدون فرزند رو بیشتر از خانواده‌هایی که سطح اقتصادی پایین‌تر دارن دیدیم. خانواده‌های با سطح اقتصادی پایین‌تر رو بعضن ما با 5-6 فرزند داریم میبینیم. حالا خانم هم خانه داره یا مثلا به شغل خانگی با همین کسب و کارهای کوچیک مشغوله، ولی تعداد فرزندش بیشتره. بنابراین خود مسئله اشتغال یک نسبتی با مسئله اقتصادی داره. مسئله اقتصادی نسبتش با مسئله فرزندآوری با باروری زنان و مسئله اشتغال دوتا محور جداست و اینها یک درهم تنیدگی دارن که باید به صورت مجزا بررسی بشن. پژوهش‌ها به هر حال عرض کردم خدمت شما، ما با آمار و مستندات صحبت می‌کنیم و اون چیزی که تحقیقات میدانی بهمون میگه، اینها هم در واقع حاصل مطالعه چند مقاله و چند تا کار میدانی بود که من دستم رو پس دادم. اول مسائل خانم دکتر و بعد خدمت شما و شنوندگان عزیز. زنده باشید.
ممنونم از شما خانم عبدالوهاب و همچنین خانم دکتر جواهریان که هر دو عزیز از پژوهشگران حوزه زنان و خانواده هستند، و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید در جوان شهر رادیو جوان. من یه بار دیگه بگم که آرشیو برنامه‌های شبکه رادیو جوان رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا دنبال بکنید، میتونید اونجا جستجو کنید جوان شهر رو، همچنین میتونید به صورت تصویری همراه ما باشید در اپلیکیشن ایران صدا و همچنین سایت رادیو جوان نقطه .ir. تا شنبه که دوباره بیایم در کنارتون و همراه شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
برای گوش های تیزتر
تقریبا هست،
تشریف هم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای گوش های تیزتر فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده جوان شد. شنیده می شود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 21
رادیو جوان.
بشنو به احتوان تصمیم به ایران صدا سراغاز یک صدا در مسیر رسیم
جوان شهر. جوان شهر.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب
نیست، هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما، همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
اولش به خاطر خودم واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه‌های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی میکنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردیم دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتیم به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشت فردی و اونی که قبل از این هم بر اون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
واهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دور و برشونم آدم هست ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، اما دور و بر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دور و بر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم.
خدا قوت یا علی مدد، خدا قوت یا تهران.
صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
ساعت 10 شب اینجا تهران رادیو جوان و شروع یه فرصت تازه برای بودن در کنار شما با گفتن یک کلمه همچون